السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر مبارک عزیزانی هستیم که در پدافند غیر عامل تدبیر رو تلاش میکنن. من با این واژه آشناییم عمیق نیست، ولی اطلاعات مختصری که دارم بگم. یکی از عزیزان میگفت که ما یه وقت پشه میاد با پیفاپ میکشیمش، یه عامله. یه وقت نه، با اسلحه نمیکشیمش، خودمون که میریم تو پشه من، او دیگه کاری ازش نمیاد، این پشه من غیر عامله. گفتم این مثل خوبیه، همه میفهمن. اگر با پیفاپ کشی یه عامله، اما خودت حفظ کردی. ساختمون سرمبندی یا ساختمون مقاوم، قرآن تعریف ذوالقرنین که میکنه، میگه ذوالقرنین سد ساخت، اما بگم چه سدی ساخت؟ مقاوم بود، موشک هم جلوش نبود. وهرا، وهرای با زاد دستدار، یعنی انقدری بلند بود که نمیشد بالاش. دو، نقبا، عربی هایی که میکنم قرآن نقبا، این نمیشدن با هیچ مته سوراخش کرد. سد ساخت، هم بسیار بلند هم قابل مته دل نبود. حدیثی داریم، کسانی که خونه که می‌سازن سرمبندی بسازن، اینها اگرم خونه رو سرشو خراب بشه اجری ندارن. حدیث سا یه خونه که می‌سازید خونه. یه بار پیغمبر ما یه مرده رو دفن کرده بودن، عددی خشتا رو به هم می‌چسبون مثل تقوی ضربی، لاشم گل می‌مالید. گفتن یا رسول این مرده خاک بریز روش بره. فرمود خدا دوست داره هر که هر کاری میکنه مقاوم سازی بکنه، یعنی در دفن مردم نباید سرم بندید، باید محکم کرد. به ما گفتن حتی این قلم، امام صادق قلمش پشت گوشش بود اینطوری، ما کاشو که بودیم نجارا قلمشون داشتن اینجا، قلمش پشت گوشش بود. حتی من تو دانشگاه به دانشجوها گفتم یه قلم کاغذ زیر متکا تو باشه، ممکنه قبل از خواب یه چیز یاد تو بیاد، بگی عجب صبح مین بزنم صبح یادت میره، زیر متکاتون قلم باشه. پیغمبر ما از دنیا که رفت بلندش کردن دن زیر متکاش مسواکه. اصلا مهمیه که انسان هر کاری میکنه خوب انجام بده، سرم بندی نکنه. الان در کشور ما میگن این خونه رو میگی بسازه بفروشه، پس از بفرستن چه، یعنی خیلی مقاوم نیست، خیلی مقاوم نیست. گاهی وقتا یه خبری هنوز تایید نشده پخش میکنیم، خواهی یه نقطه ضعفه، هر جا سوراخ باشه مار از همون سوراخ میاد بیرون. به ما دستور دادن، قرآن میگه که اذا جا اهم امر من الامن او الخوف اضاعوا، آیه قرآن بود که خوندم. چرا یه عده مردم هر چی شنیدن نقل میکنن؟ اینا رو بدید به اهل کارشناسی، اهل استنباط، اون خبر رو تحلیل کنن، خبر تحلیل شده رو شنیدید پخش کنید. اما تا هنوز خبر صحت و سقمش درست و غلطش تأیید نشده، شما حق نداره پخش کنید. این یعنی همه ما یه نحوی باید یه همچین حفاظتایی داشته باشیم. خود خداوند در بدن ما قلب و چند تا رگ برش گذاشته، یه رگش وایسید نمیریم با اون رگش، کلیه همیتو، چشم همیتو، اصلا خود ساختمان بدن خداوند جوری آفریده که از آهن محکمتره. یعنی آهن 90 سال کار نمیکنه، ولی لب گوشتی ما 90 سال حرف میزنه، 90 سال حرف میزنه. یعنی محکمکاری و درستکاری، تفرقه، وقتی تفرقه شد دشمن میتونه نفوذ کنه. یه آیه داریم اینو هفته وحدت نمیدونم چرا نمیخونن، این زورش خیلی زیاده، بده شانس نداره، آیه قرآن هست، زورم داره، مال وحدت همه، ولی کسی نمیگه. او آیه که همه میگن اینه، نصفش هم گفتم شما بگید وعتصمو حفظن، اما یه آیه زورش ازی بیشتره، او آیه اینه، حضرت موسی از کوه طور برگشتید، مردم رفتن سراغ گوساله سامری. سامری هنرمند مجسمه سازی بود، از سلاها یه گوساله ساخت و رو رم میکرد، یعنی مثل سوتایی هست زمین ورزش شد میکرد صدا میکنه، یه جور بود که باد که بشه بخود صدا میکرد. گفت هازا اله، عربی هایی که بخونم قرآنه، هازا اله، گفت خدای شما همین گوساله. هیچ مردم سراغ گوساله پرستی رفتن و از کوه طور که برگشت دید مردم رفتن سراغ گوساله پرستی. فاخذ برأس اخیه، زلفای برادرش گرفت، یجر جر کشیدش، گفت چرا گذاشتی؟ هارون تو برادر منی، تو پیغمبری، چرا گذاشتی مردم گوساله پرستن؟ گفت خواستم انقلابی عمل کنم، انی خشیتو، یعنی من ترسیدم، ان تقول از کوه طور برگردی بگی فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه شد، من ترسیدم عمل انقلاب بکنم بگی تفرقه شد، من ترسیدم مردم ولو یه عده گوساله پرست بشن و متحد بشن بهتر اینه که خدا پرست بشن و با هم چی؟ درگیر بشن، درگیر بشن. این مسئله تفرقه مسئله مهمیه. خب امکاناتی که داریم بد نگه داریم. امام آب خورد، نصف لیوان آب زیاد بود، گذاشت یک کاغذ گذاشت در لیوان. حاجی احمد آقا گفته بود که من اینو از امام جمعه تهران شنیدم، گفت به حاجی احمد آقا میگفت که به آقام گفتم که آقا این لیوانه رو چرا کاغذ گذاشتی؟ گفت نصفش خوردم، اون نصفش رو دوردم، اسرافه، اسرافم گناه کبیره، گناه کبیرم باید شد آدم فاسق بشه، من این کاغذ میزم اصلی که تشنم میشه بخورم. چقدر در حفظ اموال سهرنگاری میکنیم، سهرنگاری میکنیم. به هر حال اینا همش چون بحث درباره در آستانه 13 آبان هست، من یه مقداری راجع به 13 آبان میخوام صحبت کنم. چند سال پیش من به مناسبت 13 آبان به یه آیه رسیدم، دم انگار خدای آیه رو آورده به 13 آبان. اصلا چنون تطبیق میکنه ای آیه با 13 آبان، خیلی قشنگ بود. آیه مال سوره حشره، سوره حشر جزء 28 آیه دوم میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، هم الذین اخرج الذین، حال 13 آبان بچه ها میدونن دیگه، روزیست که دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام ریختن تو لانه جاسوسی، جاسوسای آمریکا رو گرفتن، تسخیر لانه جاسوسی. اینا فکر میکردن که حالی که ما آمریکایی هستمون اینجا هم سفارت خونه ما، نه، سفارت خونه ما به منزله کشور ما، نه، کسی نمیتونه از در سفارت خونه بیاد تو. میگن نه، بیرون کردیم از جایی هم که باور نمیکردید. حالا آیشو بخونم، گرچه قرآن عربیه ولی خیلی کلمات عربی فارسان میفهمن. هو الذی اخرج، خدا خارج کرد، الذین کفروا من اهل الکتاب، خدا خارج کرد کفار از اهل کتاب، مسیحی ها رو، همین آمریکایی ها رو، من دیارهم، اخرج من دیارهم، یعنی خدا از خونشون اینا رو بیرون کرد. لأول الحشر، روز اول نهضت، ما ظننتم ان یخرجوا، شما فکر نمی کردید ایتو درن، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، خودشون هم فکر میکردن حصن، یعنی فکر کردن این قلعه و دژ و این سفارت خونه اونها رو حفظ میکنه. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از رایی که فکر نمی کردن قهر خدا بر سر اینها ریخت، از سر دیوار ریختن تو.
و قذف فی قلوبهم الرعب، رعب و ترس بر اینها حاکم شد. دیدن دانشجوها از سر دیوار رفتن تو، وحشت کردن. و قذف فی قلوبهم الرعب، یخربون بیوتهم بایدیهم، خونه خودشون رو با دست خودشون خراب کردن. اسناد رو ریختن تو چرخایی که خورد کنیم، تمام اسناد را ریز ریز کردن، یعنی اون چه خودشون پرونده که خودشو تشکیل دادن خودشون ریز ریز کردن. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین، فاعتبروا، عبرت بگیرید، یا اول الابصار، ای افراد با بصیرت بیعت بگیرید. اینا فکر میکردن حالا که سفیرن، حالا که گذرنامه سیاسی دارن، حالا که تو سفارت هستن، هیچ که حریفشو نمیشه، به طوری که خودشو باور نمیکردن فرار کنن، مانم باور نمیکردیم حریف اونا بشیم. اما خداوند از جایی که فکرشو نمیکردن بر سر اینها افرادی رو شروند، اینها اسناد خودشون رو با دست خودشون ریز ریز کردن، ترس و وحشت بر اینها حاکم شد. پس خدا خواسته باشه ابرقدرت ها را بلرزونه، میلرزونه. این آیه خیلی قابل تطبیق با ارزونه. یعنی ما باید آیات قرآن را با زمان خودمون تطبیق بدیم. اگر تطبیق ندیم، قرآن میشه یک کتاب تاریخ. یه آیه را بخونم همتون حفظید. لایلاف ایلاف هم رحلتش. خب این چه؟ قوم قریش 1400 سال پیش تابستون ها برسن سرسیر. به چه درد ژاپن میخوره این؟ به چه درد کانادا و آمریکا و شرق و غرب و قوم قریش تابستون ها برسن سرسیر؟ خب معلومه چی، چه پیامی داره؟ این پیامش اینه، این مال او زمان هست. ولی یعنی امروز چه کنیم؟ امروز هم میتونیم جا به جا بشیم. رحلت شتای و صیف، یعنی اگر کوچه زمستون یا تابستون یا بیفته، این همه تابستون دانشجوها تعطیل نمیشن. البته همه نمیشه جابجا بشن، ولی خیلیشون میشه جابجا بشن. خیلیشون، من 55 سال آخوندم، یک سال تابستون تعطیل نکردم. آقا زور داغه برنامه صبح، اصلا روز داغه، خب شب درس خونم. چه اشکال داره حوزه علمی شب درس بخونم؟ هوا که داغه شب ساعت 10 تا 2 بعد از شب، او 4 ساعتی که روزه. ما رو میخ نشسته میگیم آخ، خب پاشو بشین. یعنی ما یه خورده خودمون بیارزیم، ده خود خودمون بیارزیم. یعنی حاضر اهل تحول، مرد تحول نیستیم، عاجزیم، عاجزیم. حالا یه تحولی باید بشه. من بارها گفتم، چبار دیگه خواهم گفت، ببین چوب سفت و با یه تبر نمیشکنه، باید انقدر تبر زد تا بشکنه. شما اگر در نوشابه وانه شد دور نمیدازی، هی دست به دست میگردونی تا یه چوب کنه. عمر ما ضایع میشه، تلف میشه. یه حساب سرانگوشی بکنم، 12 میلیون بچه مسیحی داشتیم، 5 میلیون هم دانشجو، 5 میلیون دانشجو، 12 میلیون دانش آموز، 17 میلیون، 1 میلیون هم معلم، 18 میلیون. 18 میلیون زبه در 100 روز، 100 روز تابستون تعطیل بودیم، 18 میلیون 100 روز تلف شد. چه کردیم تابستون؟ اصلا نمیشین فکر کنیم که داره عمر تلف میشه، ماشین تلف میشه، آب تلف میشه، زمین تلف میشه. وگرنه کدوم پادگانه که فرموندهش بگه آقا من نمیتونم سبزی بکنم تو اینجا، این درخت های تزیینی رو نمیتونم تبدیل کنم به درخت میوه؟ نمیشه مثلا ما از زمین استفاده کنیم. هی هم تابلو میذاریم، مقام معظم رهبری فرموده سال مقاومت تولید اشتغال. خب یه دور شروع کن، تابلو نمیخوین، تابلو بردار عملی کن، تابلو بردار. به من گفتن که مقام معظم رهبری فرموده سبک زندگی ایران اسلامی، تو موضوع دو عوض درس آیت قرآن بذار سبک زندگی. گفتم خب درس آیت قرآن که هست، 30-40 سال موضوع همینه. مگه طرز زندگی نیست؟ قرآن دیگه. کلو این غذا رو بخور، لا تاکلو این یکی رو نخور، میشه سبک زندگی. قولو این حرف رو بزن، لا تقولو این حرف رو نزن، میشه سبک زندگی. تمام اوامر و نواهی، تمام آیات و روایات ما تقریبا، حالا تمام که میگم برای که خلاف نکشم، شاید دوره بره 95% سبک زندگیه. ما با تابلو و با شعار و با بنر و عکس و حرفا یه خود حواسمون رو جمع کنیم.
از آموزش پرورش هم باید شروع بشه، قبل از آموزش پرورش از خونه ها باید شروع بشه. یعنی اگر یه دختر ببینه مادرش چه جور صرفه‌جویی میکنه تو خونه، اینم یاد میگیره. میگن گاندی وقتی میخواست هند نجات بده گفت چیز غیر هندی من مصرف نمیکنم، خدا میدونم میتونیم سیدی بزنیم به آمریکا، والله میتونه. میگه امام سیرین دفعمون شیر نفت رو ببندید تمام، سربازا از سربازخونه فرار کنن تمام. قدرت اقتصادی و نظامی شاه را با دو تا فتوا گرفت. امام فتوا داد مردم عمل کردن، هنان هم همون مردم هستن همون فتوا هست. دشمن برای ما چی آرزو داره دیگه؟ حال من خیلیم چابک نیستم. در قرآن 4 وعده داریم، آرزوی دشمنم. 1 وده یعنی مودت، مودت یعنی دوستی. دشمن چند تا؟ 1 ودو لو تودهن، دوست دارن شما سازش کنید. لو تودهن یعنی سازش. ودو لو تکفرون، دوست دارن شما کافر شد، از مکتب دست بردارید. ودو معانتم، دوست دارن شما به دردسر بیافتید، عنت یعنی دردسر. ودو لو تغفلون، دوست دارن شما غافل بشید. این 4 وعده تو قرآنه. یعنی دشمن برای ما سازش، دست برداشتن از مکتب، سخت به سختی افتادن، غفلت. ولذا قرآن یه آیه داریم میگه که سر نمازم از دشمن غافل نشید. نگید سر نمازم، نمازم که هستی باید مواظب باشی. پیغمبر سر نماز بود در مقابل دشمن، الله اکبر، همه مسلمان اقتدا کردن. دشمن دید عجب مراسمی دارن اینا، پیغمبر پیش نماز همه اقتدا کردن، گفتن ما بی خود می جنگیم. اینا در نماز بعد که رفتن به سجده، در سجده همه رو به رگبار مندیم. اینا خودشون اسلحه گشتن کنار، همه دمر شدن رو خاک. وقتی خودشون خوابیدن خب بزنید دیگه. گفت خیلی خوب، نماز بعد فوری آیه نازل شد، پیغمبر اینا یه طراحی دارن برای نماز عصر، شما دیگه مثلا نماز عصر رو اینطوری نخون. پس چه کنیم؟ 200 نفرن الله اکبر بگو با 100 نفر، رکعت اول با 100 نفر بخون. او 100 نفر چه کنن؟ 100 نفر تفنگ دستشو بشه پست بدن. به حول الله که گفتی برای رکعت کمک کنید، به حول الله که گفتی برای رکعت دوم قصد فرادا کنن. یعنی همینا که اقتدا کردن نیت کنن دیگه با پیغمبر نیستن، خودشون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، حمد و قل هو الله رو بخونن، رکوع، دو تا سجده، تشهد، بدون بعد از تشهد و سلام جای اون 100 تا که سرشیفتن تفنگ از اونها بگیرن، اون 100 تا دومه بیان به رکعت کمک کنین. برکت دوم، چون نماز دو رکعتی بود، نماز مسافر بود، برکت دوم برسن. از چی میفهمیم؟ وقتی آیه میگه لود دور لو تغفلون، شادم پایینی، یعنی دشمن دوست داره شما غافل بشید و لذا صد تا اقتدا کنید. صد حالا بین برای آقایون پدافند غیر عامل صحبت کنیم، بذار یه چیز فنی هم بگم. قرآن برکت اولی هم میگه شمشیر بغلتون باشه اقتدا کنید، برکت دوم میگه غیر شمشیر کلا خودم بذارید. 30 ثانیه من نمیگم، شما فکر کنید چرا رکعت اولی شمشیر کافیه، رکعت دومی هم شمشیر هم کلا خود. 30 ثانیه همه فکر کنید رمزش چیه از نظر نظامی. 30 ثانیه فکر کنید، هم 30 ثانیه نشده، یه لحظه. بله، رکعت اول چون دشمن خبر نداره دستش مثلا یه مثلا مقام معظم رهبری ناگفته سرزده برای یه جای، او خیلی حفاظت نمیخواد. اما اگر اطلاع دادن که آقا میاد باز بوده. رکعت اول چون بی اطلاع دشمن همون شمشیر بسته. رکعت دوم چون بین رکعت اول و دوم، چون پیغمبرم باید نماز رو طولش بده که اینا به رکعت دوم برسن، چون پیغمبر نماز رکعت دوم رو طول میده و اینها یه لحظه فکر وقت دارن که دشمن طراحی کنه، پس شما باید حفاظتتون بیشتر کنید، یعنی باید زره و کالا خودم بپوشید. که از عقب و از پشت بون یه چیزی به کلتون نزنن. یعنی همی که فرصت وقت پیدا میکنه، یک لحظه وقت پیدا میکنه برای طراحی، شما باید چون اون فرصت طراحی داره، شما باید حفاظتتون رو چی؟ بیشتر کنه. حالا هابیل و قابیل دو تا برادر بودن. یکی از برادرها گفت من تو رو میکشم، لعقتلن نکن، میکشه من. اون برادرش چون خب برادر نسبت به برادر، گفت که خب تو منو بکشی گناه من گردن تو میفته، من آزاد میشم. چون اگر قاتلی کسی رو بکشه، گناهان کشته شده به گردن قاتل میفته. یعنی تبوع به اسمی و اسمک. خب آتش رو روشن کردن، ابراهیم رو بسوزونن، آتش رو سرد کرده تک و پاتک. نوح به پسرش گفت ایمان بیان سوار کشتی شو. گفت من ایمان. گفت دنیا میره زیر آب، دنیا میره زیر آب. گفت میرم سر کوه، کوه نجاتم میده. حالا در تهران میدان قیامی داریم، قبلا نمیدونم میدان شاه بود چی بود، میدان شاه، میدان قیام. اینجا یک کوچه به نام کوچه شترداران هنوزم هست. توی کوچه یه روضه خوب بود، روز عاشورا میرفت خونه ناصرالدین شاه روزه میخون. قدیم هم که تهران لوله کشینه بود، هر چند تا محله یه چاب میزدن آبش تو جوب ها میرفت خونه ها. منتها این کوچه شترداران آخر کوچه بود، آبای لجن میرفت اونجا دیگه. مردم جمع شدن که امروز عاشوراست، میری روزه بخونی، به ناصرالدین شاه بگو یه چاب بزنن محله ما که ما آب لجن محله های دیگه رو نخوریم. خب باش، این واعظ روزه خون رفت بالا منبر و ناصرالدین شاه نشسته سو گفت نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو، ایمان نیاری دنیا میره زیر آب غرق میشی. گفت نه خیلی میرم آسیا، آسیا آب نمیاد. گفت آسیا هم بری غرق میشی. گفت میرم ایران. گفت ایران هم میره زیر آب، ایمان بیار سوار کشتی شو غرق میشی. گفت میرم تهران. گفت تهران هم میره زیر آب غرق میشی. گفت میرم کوچه شترداران. نوح دیگه هیچی نگو. گفت نه، اگر کوچه شطور داره، نه اگر آب به همه دنیا برسه به این کوچه آب نمیرسه. اینو گفت و بعد گفت که ناصرالدین شاه کوچه شطور داره آب بهش نمیرسه. زمانی هم که حضرت نوح همه دنیا را آب گرفت، به این کوچه آب نرسید. چی؟ یا چه آب گرفت. امان از بیان که گاهی بیان. حالا نوح گفت ایمان بیار سوار شی. گفت سعاوی الی جبل، میرم سر کوه، یعصمونی کوه من رو حفظ میکنه. او فکر میگه کوه چیه؟ غیر عامل، یادم میره بگید پدافند غیر عامله. گفت آب میاد غرقت میکنه. گفت کوه نجاتم میده. گفت بابا اگر قهر خدا بیاد دیگه کوه هم پاسخ نمیده، آب از کوه هم سر میده. نمرود گفت من زنده میکنم میمیرنم. دو نفر از زندان آزاد کرد، گفت این زندانی رو اعدام کنید، او زندانی هم آزاد کنید. بعد به حضرت ابراهیم گفت دیدی تو میگی خدا زنده میکنه و میمیرونه، خب من زنده میکنم میمیرم، یه زندانی رو آزاد یه زندانی رو کشتم. گفت خب خدا خورشید عزیز و عذر میاره، تو اگر تو اگر خیلی قدرت داری فردا خورشید عزیز و عذر بیاد، من چی کنم؟ یعنی باید با استدلال با عمل. به پیغمبر گفتن ابتری، یعنی عقبه نداری، پسر که نداری، دخترم زمان جاهلیت جز آدم حساب نمیشد، بنابراین پیغمبر میمیره پسرم نداره، چراغش خاموش، اجاقش کور، سوتش خاموش، تو ابتری یعنی بی عقبه. گفت ان شانعکه خود ابتری. کسانی که میخوان نور خدا رو خاموش کنن، یطفا نور الله به افواهم، با فوت میخوان نور خدا رو خاموش کنن، خدا میگه والله متم نوره. هر چی تو فوتش کنی خاموش بشه، خدا فوت آخه به فوت دو تا کامل، هم با فوت میشه روشک، هم میشه با فوت میشه خاموش کرد. تو با فوت میخوای روشک، بعد نیست اینجا اینم بگم، در قرآن یه آیه داریم که با یک فوت نفخه، یعنی فوت، با یک فوت همه میمیرن، با یک فوت همه زنده میشن. گفت چطور فوت هم میمیره؟ و بله شما فوت که میکنی، هم میشه با فوت زغال خاموش کرد، هم میشه با فوت زغال روشن کرد. نفخ فیه، نفخ فیه، یه فوت همه مردن، یه فوت همه زنده میشه. اونها با فوت میخواد خاموش کنن، تو فوتش که خدا فوتش میکنه، والله متم نوره. خلاصش ما روز به روز خدا قول داده، سه مرتبه این آیه اومده، خیلی دیگه حرف آخر همینه که میزنم، سه مرتبه تو قرآن تکرار شده اسلام کره زمین را خواهد گرفت. آیش اینه لیوزهره و علد دینه کله، یعنی اسلام کره زمین خواهد گرفت. برای که اسلام کره زمین رو بگیره یک قانون دست نخورده میخواییم قرآن، یک نقطهش جا به جا نشده. وهابی ها با من گفتن قرآن شیعه غیر قرآن سنی هست. انقدر قاری رفت مکه و انقدر هم تو کشورهای اسلامی رفت و انقدر هم قرآن چاپ کرد، جمهوری اسلامی گفتن نه یه نقطهش هم فرق نمیکنه. قرآن کتاب دست نخورده، قانونش هست، رهبرش هم امام زمان ذخیره شده، رهبرش هست، قانونش هم هست، آمادگیش نیست. که ما باید آماده باشیم که بتونیم لایق باشیم بر حکومت امام زمان. خدایا کلمه حق را روز به روز برافراشته تر ثابت تر بفرما. طرح باطل، طراحان باطل را روز به روز منکوب بفرما. لغزش ها و کمبودهای ما را جبران بفرما. از امدادهای غیبی همه ما را بهرمند بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید. 1. پایگاه اینترنتی درس‌های از قرآن کریم به نشانی www.qiraati.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول، آیه 97 سوره کهف به کدام بنا اشاره دارد؟ 1. سد ذوالقرنین. 2. کعبه و مسجد الحرام. 3. مسجد قبا در مدینه. سوال دوم، قرآن درباره نحوه برخورد با اخبار تایید نشده چه دستوری می دهد؟ 1. انتشار در میان مردم. 2. سکوت در برابر آن. 3. ارجاع به کارشناسان. سؤال سوم، دلیل سکوت هارون در برابر گوساله پرستی چه بود؟ 1. ترس از قتل. 2. ترس از تفرقه. 3. ترس از کفر. سؤال چهارم، آیه دوم سوره حشر به کدام امداد غیبی اشاره دارد؟ 1. نزول فرشتگان. 2. طوفان شن. 3. ترس در دل دشمن. سؤال پنجم، آیه 9 سوره قلم به کدام آرزوی دشمن اشاره دارد؟ 1. سازش و نرمش. 2. کفر و نفاق. 3. شکست و نابودی.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد.